الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث بيع السبيل ما تابعان دو دلیل رو مورد بررسی قرار دادیم، یکی آیه شریفه و تلویتاما رو و یکی هم روایات رو مورد بحث قرار دادیم. کسانی که قائلن به این که بیع السبیل باطلان، اینها علاوه بر آیه و روایات استدلال به اجماع هم کردن و این اجماع رو دائرش رو حتی تا این اندازه که بگوین سبی مسلوب العباره است توسعه دادن و ما باید بررسی کنیم ببینیم که آیا اجماعی اینجا وجود داره یا نه. حالا اگر از نظر فقهی ما نتونستیم از آیات شریفه بطلان بیع سبی را استفاده کنیم یا از نظر روایی هم نتونستیم استفاده کنیم، اگر ببینیم یک اجماع محصلی در میان قدما باشه، خب این برای ما حجیت داره. آیا اجماع وجود داره یا نه؟ خب باز من این نکته رو تذکر میدم، فقه همین است که فقیه به مجرد کتاب یا به مجرد روایات یا به مجرد مثلا دلیل دیگر نمیتونه فتوا بده، باید همه اینها رو بررسی بکنه و نمیشه فقط بگیم آقا روایات رو ببینیم مثل اخباری ها که اخباری ها روایات رو میبینن بر طبقش نظر میدن و فتوا میدن. این درست نیست. فقه ما یکی از خصوصیات و ویژگی های مهمش مسائل اجماعیشه و ما نباید کاری هم بکنیم این مسائل اجماعی هر روز از بین بره و کمتر هم بشه. حالا میخوایم ببینیم در این مسئله آیا اجماعی وجود داره یا اجماعی وجود نداره. عرض میکنم که نه یعنی اگه اجماعی باشه، حالا یه فقیه اگه آمد اثبات کرد توی این مسئله اجماعی وجود نداره، که حالا اتفاقا این بحث هم به همین جا منتهی شده، بعضی از فقها انکار کرده باشه، نمیتونه مخالفت کنه. اگر اجماع محصلی در کلمات قدما باشه، فقیه به هیچ وجه نمیتونه مخالفت کنه. نه با اجماع رو میخواد کار کنه، دلیل رسیده خود اجماع دلیله، بالاخره اجماع دلیلی هست که ما در اصول اثبات کردیم حجیتش رو، منتها حجیتش از باب کاشفیت از قول معصوم علیه السلام، ولی حجتون فقهای ما این همه توی کتب فقهیشون به اجماع تمسک کردن. حالا این بحث هم وقتی انظار رو ببینیم این فواید هم داره که این نکات اجتهادی و روش اجتهادی هم میشه ازش در بیاد. حالا این را مرز میکنم، این را مرز میکنم، بله این را مرز میکنم، بله حالا عرض میکنم، عرض میکنم باز یادتون باشه این من فراموش کردم این جهتش رو بگید چون نکته مهم و خوبی داریم در این مورد. عرض میکنم ببینی مرحوم علامه در تذکره، شاید اول جایی که ما پیدا کردیم تصریح به اجماع رو خود مرحوم علامه در تذکره است. ایشون اونجا میفرماید از صغیرو محجورون علی به نس و اجماع صغیر محجورون علیه و معامله صحیح نیست. هم نص داریم هم اجماع داریم، سوا اون کان ممیزن اولا، چه سوی ممیز باشه چه نباشه، فی جمیع تصرفات الا مستثنی. مستثنی ها مثلا در باب بحثیت گفتن اگر به 10 سال رسید روایت خاص داریم، در صدقش مثلا شان روایت باشه، این موارد که استثنا شده. این عبارت مرحوم علامه در تذکر است. بعد خود مرحوم شیخ در مکاسه، خود مرحوم شیخ می فرماید فل عمدتو فی سلب عبارت سبی هو الاجماع المحکی المعتزد به شهرت العظیمه. شیخ از روایات مسلوب العبار بودن سبی را استفاده نکرده. از آیه مسلوب العبار بودن سبی را استفاده نکردن. می فرمان عمده دلیل برای اینکه سبی مسلوب العبار است اجماع، اجماعی که شهرت عظیمه او رو کمک میکنه. بعد می فرمان و الله اگر اجماع رو بذاریم کنار فالمسئلتو محل و اشکاله. صاحب کتاب عناوین، این کتاب عناوین رو من مکرر گفتم آرومش مهنوس باشن، بسیار کتاب عمیق و جالبی این کتاب عناوین، هم قواعد فقهی داره هم قواعد اصولی داره. اصلا ما میتونیم بگیم ضوابط و ابعاد فقه، چارچوبه فقه تو کتاب عناوین ذکر شده. در جلد دوم صفحه 674 بعد که مسئله بطلان بیع سبی را مطرح میکنه میفرماد الوجه و فی ذلک امورون احدها الاجماع المحسن من الاصحاب الظاهر بالتتبع فی کلامهم حیث انهم یشترطون ذلک، یعنی بلوغ را، فی جمیع العقود و العبادات و هو الحجه، اجماع محسن. بعد می فرماید دلیل دوم منقول الاجماع حد الاستفاده. می فرماید در دلیل اول اگر خودمون بریم فتاوای فقها ها رو از زمان شیخ مفید و سید مرتضی و اینها بررسی کنیم، اینا مطلقا بیع سبی رو باطل می دونن. اجماع منقول که نقلش به حد استفاده رسیده، می فرماید اونم داریم. خب صاحب کتاب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 260 می فرماید الاشهر بر المشهور. خب این سوالی بود که از شرح لومه سوال می کردن، آقا بگیم المشهور بل الاشهر یا بگیم الاشهر بل المشهور، که خب روشن مشهور از اشهر چیه؟ قوی تره. چرا؟ اشهر مخالفش مشهوره، یعنی اشهر جمع زیادی در مقابلشه، مشهور مخالفش نادره، لذا مشهور از اشهر قوی تره. صاحب جواهر من الاشهرو بل المشهور، بعد فراد بل لا اجد و فیه خلافن ادا ما یحکا عن الشیخ، برای من مخالفی رو ندیدم غیر از چیزی که از مرحوم شیخ طوسی حکایت میشه. ولن نتحقق هم، یه من او رو هم تحقیق نکردم. بعد میفرمان این است که سبی مسلوب العبارت، ولذا در آخر صاحب جواهر میفرمان فصحنی نعزین للفقیه نفی الخلاف
فعل مسئله علی الاطلاق.
صاحب جواهر میفرماید فقیه میتواند ادعای نفی الخلاف بکنه، یعنی حالا اگر ادعا نکنیم که همه موافقن، میتونیم ادعا کنیم که خلافی در مسئله نیست علل اطلاق. یعنی حتی در مطلوب العباره بودنش سبی مطلق و معاملش باطل با اذن ولی، بدون اذن ولی، ممیز باشه ممیز نباشه، در مال خودش باشه یا در مال غیر، همه اینها رو شامل میشه. پس ببینید علامه ادهی تا میرسیم به مثل صاحب کلام صاحب جواهر، اینا میخوان بگن آقا بطلان بیع سبی و تصرفات سبی در مال خودش با اذن ولی یا بدون اذن ولی، در مال خودش یا مال غیر، اینا همه باطله و اجماعی مسئله. و بالاتر سبی مسلوب العبارت، یعنی ما باشیم و کلام صاحب جواهر، ما باشیم و کلام علامه در تذکره و دیگران، اینا همه برمیگرده به مسلوب العباره بودن سبی. خب حالا آیا این اجماع درسته یا نه؟ آیا اجماع دلیل برای قائلین بطلان میتونه باشه یا نه؟ اینجا دو تا بحث وجود داره. یک بحث این است که از حیث کبرا گفتن آقا این اجماع مدرکی و اجماع مدرکی حجیت نداره، یا محتمل المدرکی. دو تا نکته ما در این رابطه داریم. نکته اول این است که اگر یه فقیهی تمام مدارک رو مخدوش کرد، یه فقیهی گوه این مدارکی که در اینجاست هیچ کدام دلالت بر این مدعا نداره، وقتی تمام مدارک رو مخدوش بکنه، اینجا دیگه مدرکی بودن اجماع چه معنایی پیدا میکنه؟ به نظر ما، البته ندیدم این رو با ذکر ما، آقایون میگن اجماع مدرکی حجت نیست، اما اونجایی باید بگن حجیت نداره که این مدرک صلاحیت برای مدرکیت در نزد این فقیه داشته باشید. اگر یه مدرکی صلاحیت برای مدرکیت نداره، تقریبا فقیه میگه آقا ما غیر از این اجماع دلیل نداریم. این عبارتی که شیخ انصاری فرمود فل عمده، این همینه. شیخ انصاری ادله دیگر رو قابل برای مدرک بودن در این مدعا نمیدانه، لذا اینجا دیگه بحث مدرکی بودن مطرح نمیشه. بحث مدرکی بودن جاییست که خود انسان بگه آقا این مدرک قابلیت استدلال داره و لعل اجماع مجمعین مستند به این مدرکه، لذا بیا بگیم این اجماع از دلیلیت خارج میشه. اما وقتی یه مدرکی قابلیت برای مدرکیت نداره، اصلا اینجا دیگه نمیشه ما مسئله یه مدرکیت مطرح کنیم. قوت ایشون آقا باید درست نه، برای من میخوام بگم که مدرکی یا نه. اگر من آمدم گفتم آقا اینجا اینا هیچ کدوم مدرک توهم مدرکیت شده، ببینید نه، اگر حالا عرض بکنم بله که اصلا حالا ندیدم در کلمات، چون کلمات بیشتر همین مطلب رو، یعنی ظاهر عبارات آرون همین میگن آقا اگر این مدرکون این در مجمعین باشه و مدرکون لدل مجمعین باشه، این اجماع میشه اجماع مدرکی. آیا اجماع رو من میخوام تحصیل بکنم الان یا مجمعین؟ من میخوام تحصیل اجماع رو من میخوام تحصیل بکنم. اجماعی که من میخوام تحصیل بکنم، میگم آقا این فتوایی که این آقایون دادن نمیتواند مستند به این روایت باشه. بله؟ نه، ظاهرش همینه. ظاهرش این است که در مد خود این کسی که ادعای اجماع میکنه
ولی تو عرض کردم که روش شیخ دیگه، شما الان خود مرحوم شیخ با اینکه شیخ هم از اونانیست که مدرکی بودن رو معتبر نمیدونه، اما در این مسئله بعد از اینکه تمام مدارک رو مخدوش میکنه به یه عمده اجماع. اگر در ما رو اجماع رو بخواییم دلیل قرار بدیم، مجمعین که خودشون هر کدوم تک تک اومدن فتوا دادن کاری به این دیگر نداشتن، ولی ما بخواییم اجماع اینها را برای خودمون دلیل قرار بدیم، اگر اجماع اینها برای ما مستند به این مدرک باشه به درد نمیخوره.
اجماع بخواییم اینها را بخواییم از این قبولیت بشه که ما نرسیده، اگر احتمال استناد بودیم
نه دیگه، وقتی رد میکنیم مدرکیتشو، وقتی رد میکنیم مدرکیتشو، وقت نتیجه این میشود که آقا این استدلال به این روایات درست نبوده و درست نیست، پس در نتیجه شاید یه دلیل دیگه در کار باشه. وقتی ما میم بررسی میکنیم، ببینید من میخوام این عرض کنم چه فرقی داره اون جایی که شما یه اجماعی دارید اما دیگه غیر از اجماع هیچ آیه و روایتی ندارید. خیلی. اما اونجایی هم که اجماع دارید روایات دارید، روایات تماما در نظر شما باطل از جهت مدرکیه،
ظاهرش این است که این هم همینطوره.
حالا این یه نکته. نکته دوم، ما اصلا در خود کبرای این که اجماع مدرکی حجت نیست بحث داریم، مکرم گفتیم به نظر ما اجماع مدرکی حجیت داره. و نکته سوم اینه، ببینید آقا خود مرحوم شیخ و برخی دیگر از فقها ها همه قبول دارن این روایات هیچ کدام از این سند العباره استفاده نمیشه. تمام فقها ها قبول دارن این روایاتی که در باب سبی بود، رفع القلم عن السبی عمده خطأ، از این استفاده نمیشه سند العباره، مسلوب العباره، در حالی که این اجماع انعقد بر اینکه مسلوب العباره است. یعنی در حقیقت ما بیاییم بگیم آقا از این اجماع یه مقدارش که روایات برش دلالت داره بگیم آقا تا اون مقدار به درد نمیخوره میشه مدرکی. خوب دقت کنید عرض ما رو. نکته سومی که داریم در مورد اجماع میگیم اینه، میگیم آقا اجماع بر این است تصرفات مالی سبی در مال خودش و مال دیگری با اذن ولی یا بدون اذن ولی باطله. این یک. دو، سبی مسلوب العباره است. حالا اگر قدما و صاحبان فتوا و مجمعین در قسمت اول مدرک دارند اما در قسمت دوم مدرک ندارند، یقین داریم اگه ازشون هم سوال کنیم آقا این روایات دلالت بر سلب عبارت میکنه میگن نه، اما حالا اجماع حاصل شده فرماشون هم بر سلب عبارت هست. پس ما این اجماع رو به این مقدار میتونیم برای اعتبار قائل بشیم. نه ما گفتن از چیز بوده نمیشه، ما چند بار گفتیم رفعه رفع تشریحیه، این سلب عبارت کاری به تشریح نداره، شارع نمیتونه بگه این نگفت، شارع میتونه اون حکم وقتی و تکلیفیشو برداره اما نمیتونه بگه آقا این کلامش کلا کلامه، نمیتونه این رو بگه. نه باز مراجعه کنید، من تو باز مراجعه کنید ما اینو در اصول در دو سه جلسه بحث کردیم اونجا، حالا خواستید باز یه روز دیگه عرض میکنم. شنیدم بعضی از بزرگان هم نظرشون الان همین بزرگان موجود اونا میگن اجماع مدرکی و چیز داره.
من از آقای
یکی
در نظرم
ما همین رو بخواییم بگیم، هر روم در اصول هم همین اثبات کردن هر در قطعی و مدرک هم حجت دادن. خب حالا ببینید این سه نکته در مورد اجماع، اما نکته شما رو
اشکال صغرویه. نکته چهارم این است که اینجا یک اشکال صغروی وجود داره که آیا اصلا در اینجا اجماعی وجود دارد یا ندارد. عباراتی در کلمات خود قدما اولین عبارت رو از امام رضوان الله علیه نقل بکنید، چون امام از کسانی هست که میفرماید چون امام اجماع مدرکی رو حجت نمیدونه، میفرماید این اجماع در مسئله که تراکمت فی هل ادله کتابا و سنتا، این اجماع که به درد نمیخوره چون ایشون هم اجماع مدرکی رو حجت نمیدونه. و بعد این سراغ اشکال صغروی، اولین مسئله که میگن میفرماید این چه مسئله اجماعیه که در عصر شیخ و طائفه این اجماع محقق نبوده. میفرماید ما وقتی به کتاب خلاف شیخ طوسی مراجعه میکنیم، شیخ طوسی در خلاف این عبارت رو داره، لا یصح بیع السبیع و شراؤه سواء اذن له فیه الولی ام لم یأذن و بهی قال الشافعی. بعد کلام ابو حنیفه رو میاره که ابو حنیفه گفته ان کان به اذن الولی صحه و ان کان به غیر اذنهی وقف علی اجازه الولی. بعد شیخ این فرمان بیع سبیع باطل چه ولی اجازه بدهد چه ندهد، فرموده دلیلنا ان البيع والشراء حكم شرعي ولا يثبت الا بالشرط. فرموده بيع و شراء حکم شرعیه، حکم شرعی نیاز به دلیل داره، ما دلیلی بر صحت بيع سبی نداره. وليس فيه يعني في الشرط ما يدل على ان بيع السبي وشراءه صحيحا و ایزن قوله علیه السلام رفع القلم. امام رضوان الله علیه می فرماید شیخ طوسی در اول کتاب خلاف فرموده هر مسئله‌ای که در نزد ما اجماعی باشه من تصریح میکنم که اجماعی. شما خلاف رو ببینید، وقتی نظر شیعه رو بیان میکنه، نظر اهل سنت هم بیان میکنه، اگر مسئله اجماعی باشه می فرماید دلیلنا اجماع و طائفه است. امام رضوان الله علیه فرمود پس چرا در اینجا حضرت اجماع نداره شیخ طوسی؟ پس معلوم میشه بطلان بیع سبی مطلقا چه ولی اذن بده چه نده، این در زمان شیخ و طائفه اجماعی نبوده. این یکی. باز امام فرمودن واقعا یکی از ویژگی های فقه امام این دقت هاییست که در عبارات فقها ها داره، بسیارشون در کلمات فقها ها دقت کرده. در کتاب الحجر مقصود شیخ طوسی اونجا میگه ول اصل و فی الحجر علستوی قوله تعالی وقتل الیتام و حتی اذا بلغوا النکاح. در کتاب الحجر برای اینکه اثبات کند محجور بودن سبیرا، فرمود دلیل برای محجور بودن این آیه شریفه می فرمود اصلا اسمی از اجماع نیاورده. خب باز اینو ما داریم اضافه می کنیم، این دیگه در عبارات امام در کتاب به امام نیست، در مقصود شیخ طوسی عبارت داره لا یسته و به استبی به شراهو برگرد و رویه انه اذا بلغ عشر سنین و کان رشیدن کان جاهزا. شیخ طوسی میگه روایتی دار، روایتی هم نقل شده که اگر بچه به 10 سالگی برسد و رشید باشه کان جاهزا کان نافذا. خب این معناش چیه و رویه؟ معناش هست که مسئله اختلافیه، بعضی ها وقتی میگه روایت فتوا دادن. پس معلاش این است که در نزد شیخ طوسی مسئله اجماعی نبوده. باز در مقصود شیخ طوسی میگوید اذا تزوج السبی بغیر اذن ولیه فنکاحه باطل،
اگر صبی بدون اجازه پدر ولیش ازدواج کنه نکاح باطله و این سزن وجه به اذنه صحه نکاحو، اگه با اذن ولی باشه نکاحش صحیح. بعد به بیع که میرسه ولبیعو این کان به غیر اذن ولیه لمیسته، بیع اگر بدون اذن ولی باشه لمیسته. اما اینجا رو دقت کنید، و این کان به اذنه، اگر صبی به اذن ولی آمد معامله کرد، قیل فیه وجهان، گفته شده که درش دو وجه این مسئله اختلافیه، احد و همایسته حکم نکاح و ثانی لایسته. خب اینا عبارات شیخه تو هم خب قیل باید اختلافیه دیگه. این مسئله اولی که شده همین کتاب اختلاف کتاب اختلاف نازده بودن، بله چرا؟ اصلا خود امام میفرماد، امام میفرماد شیخ طوسی در اول کتاب خودش فرموده، در اول کتاب گفته، در اول کتاب خلاف فرموده هر مسئله ای که در نزد ما امامی اجماعی باشه من تصریح میکنم. دو تا فلسفه داره، دو تا فلسفه، نه دو تا فلسفه است. یه فلسفه این است که مقارنه کنه بین نظرات شیعه و اهل سنت، یه فلسفه دومش هم این است که مطالب و فتاوای اجماعی هم تصریح کنه. آقا بیشتر این حالی شما نبی همی بنای شیخ طوسی این است که فتاوای اجماعی رو تصریح کنه. خیلو حالا این تصریح نکرده معلوم میشه، عرض کردم حالا اینا رو ما معاینه ایمان داریم میاریم، یعنی در جای دیگه این مقصود عباراتی داره که به خوبی دلالت داره برای که مسئله اجماعی نیست. حالا به جایی که اصلا ما داریم میرسیم که شون تصویر رسوان فرسته خب بعد از ایشون کسان میگن تصویر رسوان فرسته حالا پس ببینید شیخ طوسی، یعنی این فرمایش امام تامه، در اصل شیخ طوسی مسئله اجماعی نبوده. میرسیم به مرحوم علامه، علامه درست در تذکره ما اون عبارت رو خوندیم از صغیر و مجبورون علی بالنفس و الاجماع، ولی مرحوم علامه در جلد دوم قواعد، قواعد الاحکام صفحه 137 می فرماید هل یصح بیع الممیز و شراؤه مع اذن الولی، بعد رو آورده فرض اذن ولی، فرض نظرون، نظرون یعنی اشکالون، یعنی فیه خلافون. باز خود علامه در یه جای دیگه تذکره فرض هل یصح بیع الممیز و شراؤه الوجه عندی انه لا یصح، در یه جای دیگه تذکره فرمده الوجه و اندی انهو، اندی یعنی مسئله اختلافیه. پس ببینید خود علامه در یه جا ولا مسئله اجماع رو گفته، اما در چند جای دیگه خلاف این مطلب رو داره. عرض میکنم مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفوائد و البرهان جلد هشتم صفحه 152 بعد از اینکه این عبارت علامه رو نقل میکند از وجه و اندی، میفرماید یستشعر منه الخلاف فی الجواز و صحه، ازش استفاده میشه خلاف وجود داره. و بعد فرموده الاجماع و مطلقا، یعنی یه اجماعی باشه که صبی در مال خودش در مال غیر با اذن ولی بدون اذن ولی مسلوب العبارت، یه اجماع مطلق ما در مسئله نداریم. صاحب کتاب هدایه اونجا قول و فتاوای برخی از فقها که گفتن اگر صبی به 10 سالگی رسید معاملات صحیحه رو نقل میکنه و بعد میگه آقا ما نمیتونیم بگیم بر مسلوب العباره بودن صبی اجماع داریم، این یک، و هاکذا دو، نمیتونیم بگیم اگر صبی با اذن ولیش معامله کرد اجماع بر بطلان داریم. این دو مورد رو صاحب هدایه گفته از دایره اجماع خارج. شیخ انصاری عرض میکنم که وقتی مسئله اجماع را مطرح میکنه میفرماید نه ام لقابل ان یقول انما عرفت من المحقق و العلامه و ولده و القاضی و غیرهم خصوصا المحقق الثانی الذی بنى المسئله علی شرعیت افعال السبیل یدل علی عدم تحقق الاجماع. یعنی شیخ انصاری هم تو مقاصد از نظر صغروی به اجماع اشکال میکنه. آخون در حاشیه مقاصد میفرماید عمل اجماع فإن المتيقن من معقده غیر هذه الصوره. میفرماید اجماع متيقن از معقد اجماع غیر از این صورت، یعنی اونجایی که مصلوب العباره اجماع رو شامل نمیشه. ببینید آخون میفرماید اجماع فقط اونجاییست که سبی در مال خودش به استقلال بخواد تصرف بکنه. مرحوم سید در حاشیه مقاصد ایشون هم اجماع رو رد میکنه. لا یمکن دعوا شهره بل اجماع علی سلب عبارته. ما نمیتونیم بگیم اجماع بر مصلوب العباره بودن داریم، خصوصا فی غیر ماله بن یوکله یوکله غیر فی اجراء الصیغه بعد المقابله و المراضات. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مقاصد جلد دوم صفحه 16 ایشون هم فرموده ان القدر المتيقن من معقد الاجماع و مورد النصوص ما اذا استقل السبي بالمعامله. معقد اجماع قدر متيقنش اونجاست که سبی مستقل در معامله باشه. مرحوم ایروانی هم همینطور. پس ببینید شیخ، آخون، سید، اصفهانی، ایروانی و بعد تا برسیم به امام رضوان الله تعالی علیه اجمعین، تمام اینا در اجماع حدیث صغرا اشکال دارن و میگن متیقن از معقد اجماع اونجاییست که سبی بخواد مستقلا در مال خودش تصرف بکنه، اما مطلوب العباره بودن رو شامل نمیشه، فرض وکالت رو شامل نمیشه، تصرف در مال غیر وکالت رو شامل نمیشه، اجرای صیغه عقد را شامل نمیشه. پس نتیجه این شد که این اجماع از نظر صغروی هم مشکل داره و ما نمیتونیم به اجماع در اینجا برای مدعا به نحو مطلق استدلال بکنیم. فردا این بحث رو میخواییم بکنیم که آیا در بیع سبی بین موارد یسیره و خطیره که بحث خیلی جالبی هم هست، مورد ابتلا هم هست، آیا فرق وجود داره یا نه؟ صلی الله علیه و سلم.